ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. هواپیماهای اسرائیلی جنوب نوار غزه را بمباران کردند. یونیسف نسبت به وضعیت کودکان در شرق اوکراین هشدار داد. و سهام عدالت به زودی ساماندهی خواهد شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم. تا 15 دقیقه آینده همراه شما با خبرها و گزارش‌های این ساعت. ارتش اسرائیل میگوید در پاسخ راکتی که از سوی غزه به اسرائیل پرتاب شده، جنگنده‌های این کشور در ساعات ابتدایی شنبه بخشی از جنوب نوار غزه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزیر بهداشت غزه گفته که این حمله تلفاتی نداشته است. روز جمعه یک راکت که از نوار غزه شلیک می‌شد، به جنوب اسرائیل برخورد کرد و تلفاتی نداشت. این نخستین حمله هوایی اسرائیل به غزه پس از امضای توافقنامه صلح است. روز 26 ماه اوت اسرائیل و حماس با وساطت مصر توافق کردند تا به جنگ 50 روزه خود پایان دهند. نزدیک به 2200 فلسطینی و 73 اسرائیلی در جریان آن درگیری‌ها کشته شده بودند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه اعلام کرد که وضعیت نزدیک به 1,700,000 کودک که درگیر بحران اوکراین هستند همچنان بحرانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، از مجموع 1,000,000 نفری که در جریان این درگیری ها آواره شدند، دست کم 130,000 تن کودکند و همچنان 10,000 کودک در مناطق جنگ زده باقی ماندند. یونیسف همچنین اعلام کرده است که برای برطرف کردن نیازهای بیش از 600,000 کودک و خانواده‌های آواره در فصل زمستان، این نهاد مبلغ 32,400,000 دلار کمبود بودجه دارد. سازمان خصوصی سازی روز گذشته در اطلاعیه اعلام کرد که دولت حسن روحانی به زودی طرح ساماندهی سهام عدالت را اجرایی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در اطلاعیه سازمان خصوصی سازی آمده است که با عزم راسخ دولت و بررسی‌های کارشناسی، طرح سهام عدالت در یک سال گذشته، این طرح پس از 10 سال بلا تکلیفی سرانجام به نتیجه خواهد رسید. در این اطلاعیه آمده است که این طرح به گونه اجرایی خواهد شد که بیشترین منفعت را برای دارندگان سهام داشته باشد. قانون واگذاری سهام عدالت در سال 1384 تصویب شد و بین سالهای 85 تا 89 میان 42 میلیون نفر تقسیم شد، اما در طی 8 سال گذشته برگه‌های سهام عدالت قابل معامله نبودند. دولت حسن روحانی برای ساماندهی این وضعیت طرحی دو فوریتی با نام طرح ساماندهی سهام عدالت را آماده و تقدیم مجلس کرد. و حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، افرادی را که درباره محاکمه فرماندهان بعد از جنگ صحبت کرده بودند به بی اخلاقی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دهقان در برنامه تلویزیونی شناسنامه که از شبکه سوم صدا و سیما پخش می شود، بدون نام بردن از فردی خاص، گفت کسانی که این حرفها را می زنند به دنبال جنگ و دعواهای سیاسی هستند و با این کار از کسی دفاع نمی کنند. در مهر ماه امسال وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام، گزارشی از دیدار آقای هاشمی رفسنجانی با اسرای جنگ ایران و عراق منتشر کرد که در آن گفته میشد آقای رفسنجانی از یحیی رحیم صفوی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران، به عنوان یکی از فرماندهانی نام میبرد که در زمان جنگ عراق و ایران چندین بار به خاطر بی‌لیاقتی تا مرز اعدام پیش رفته بود. اما آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که ایران تعهدات خود در چارچوب توافق مقدماتی ژنو را محترم شمرده و آن را اجرا کرده است. خبرگزاری رویترز که این خبر را مخابره کرده میگوید تازه ترین گزارش محرمانه آژانس تصریح کرده که دولت ایران همچنان تعهدات خود با 6 قدرت بزرگ جهان را اجرا میکند و به طور موقت غنیسازی اورانیوم با غلظت بالا را متوقف کرده است. مشروع این گزارش را از نادر صدقی، همکار من در واشنگتن، میشنویم.
تازه ترین گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که دولت ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق مقدماتی ژنو که پارسال با قدرت‌های بزرگ امضا کرد و امسال برای دومین بار تمدید شد، عمل میکند. گزارشگر خبرگزاری رویترز که نسخه ای از این گزارش محرمانه آژانس را مشاهده کرده اضافه می کند که دولت ایران غنی‌سازی بالاتر از 5% را متوقف کرده و فعالیت در دو سایت غنی‌سازی نطنز و فردو و راکتور آب سنگین عراق را همچنان محدود نگاه داشته است. در چارچوب توافق مقدماتی پارسال در ژنو، جمهوری اسلامی متعهد شد که بخش‌های حساس فعالیت هسته‌ای خود را در برابر کاهش برخی از تحریم‌های اقتصادی متوقف کند. توافق مقدماتی در واقع برای به دست آوردن زمان جهت ادامه گفتگو و حل نهایی کشمکشی است که دست کم 12 سال ادامه داشته است. 12 سالی که طی آن جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مشکوک بوده و جمهوری اسلامی هم همواره اصرار ورزیده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش هدف‌های غیر نظامی دارد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مقیم اسکاتلند در بریتانیا، میگوید که اجرای تعهدات مربوط به توافق مقدماتی از سوی ایران اگرچه به گفتگوهای جاری ارتباطی ندارد، ولی در همان حال نشانی از تمایل به حل مسئله اتمی است.
تفاوت گزارش‌های آژانس در زمانی که آقای آمانو مسئولیت آژانس رو به عهده گرفته با دوره آقای البرادعی، نبودن رنگ سیاسی در انعکاس گزارش‌هاست. به خصوص ما شکل فنی و اصولی این گزارش ها رو در رابطه با گزارش های ماهانه‌ای که بعد از توافق موقت 24 ماه نوامبر به موقع اجرا گذاشته شد و منتشر میشه بیشتر میبینیم. اون چه که منعکس میشه واقعیت هایی است که مامورین آژانس از عملکرد جمهوری اسلامی منتشر میکنند. گفتگوهایی که اخیراً صورت داد در سطح معاونین جمهوری اسلامی با نمایندگان 5+1 به نوعی نگه داشتن مذاکرات در حد کنونی بود. احتمالاً توافقهای جدی به صورت تدریجی در حال شکل گرفتن هست. شاید یکی از دلایل این است که جمهوری اسلامی واقعاً بازار نفت امروز در نظر داره و برای رسیدن به تعادل در بودجه سال آیندهش لغو تحریم ها رو هدف قرار داده و این حاکمیت جمهوری اسلامی رو به نوعی قانع کرده که از خواسته های گذشته تا حدود ممکن عدول بکنن و زمینه رسیدن به توافق تا حد امکان فراهم بشه.
مقام های دولت های غربی میگویند که جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل کلیدی و از جمله درباره گستری غنی‌سازی اورانیوم در آینده هیچ گونه نرمشی نشان نمی‌دهد و در زمینه شتاب پایان دادن به تحریم‌ها هم اصرارهای غیرعملی دارد. ولی در زمینه تعهدات پیشین، همچنان که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده و در بازرسی‌های نیمه ماه جاری میلادی بازرسان آژانس تصریح شده، جمهوری اسلامی به این تعهدات عمل کرده است. اختلاف هایی که مقام های غربی به آن اشاره دارند به تعهدات ایران در توافق احتمالی آینده مربوط می شود.
نادر صدیقی گزارش می داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه روز پنج شنبه مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را از اساس مردود و مایه تأسف دانست. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنج شنبه با صدور قطعنامه از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرده و از ایران خواست که نقض حقوق بشر را متوقف کند. در این باره بیشتر میشنویم در گزارشی از الهه روانشاد.
مرضیه افغم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه قطعنامه روز پنج شنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را مردود و مایه تأسف دانست. او افزود جمهوری اسلامی ایران شکل گیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه هایی را از اساس مردود می داند. حسین دهقانی، سفیر و سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، روز پنج شنبه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را سیاسی، تبعیض‌آمیز و مغرضانه خوانده بود. خانم افخم روز جمعه در ادامه سخنانش با اشاره به حضور ایران در شورای ادواری حقوق بشر افزود در این نشست طیف وسیعی از کشورها با شرکت فعالانه در گفتگوها توصیه‌های خود را نیز مطرح کردند و لازم است این توصیه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد. هیئت نمایندگی ایران در شورای ادواری حقوق بشر تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای حقوق بشری 108 کشور جهان در این شورا را به ماه مارس سال 2015، یعنی 3 ماه دیگر موکول کرده است. در پیشنهادهای ارائه شده از سوی 108 کشور جهان به ایران موارد متعددی لحاظ شده است که از آن جمله می توان به لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرایان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اینترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بیان اشاره کرد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 27 آبان ماه قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده بود که در آن از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه تعداد بالای اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده بود. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران که طی سال‌های گذشته اجازه ورود به کشور را نیافته، در گزارش‌های خود بارها به ویژه درباره اعدام‌های گسترده در ایران هشدار داده است. بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل، روز 21 شهریور در گزارشی گفته بود که قول‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد آزادی‌های بیشتر در ایران به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منتهی نشده است. شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل نیز روز 20 آبان ماه در مصاحبه‌ای گفته بود که وضعیت حقوق بشر در ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به همان بدی زمان محمود احمدی نژاد است و در برخی موارد حتی بدتر شده است.
اله روانشاد گزارش میداد. اما با وجود گذشت 5 سال، بیش از 5 سال از حوادث انتخابات سال 88، همچنان موضع‌گیری اصولگرایان حامی حکومت علیه رهبران معترضان به نتایج این انتخابات که در حصر خانگی هستند همچنان ادامه دارد. بیشتر میشنویم در گزارشی از وحید پوراستاد.
در هفته‌های گذشته خطیبان نماز جمعه در تهران و دیگر چهره‌های اصولگرا بار دیگر موضوع حوادث پس از انتخابات سال 88 را از جمله محورهای سخنان خود قرار دادند. این انتقادها در آستانه سالگرد تجمع حامیان حکومت در 9 دی ماه سال 88 شدت بیشتری به خود گرفته است. در جدیدترین این انتقادها آیت الله محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران است که روز جمعه از رهبران به نتایج انتخابات سال 88، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که او و دیگر جریانات اصولگرا آنها را سران فتنه می‌خوانند، خواست به اشتباه خود اعتراف کنند.
جمله ای هم در مورد فتنه 88 عرض کنم. سران داخلی هم میگویم شما هم به کشورتون، هم به مردمتون و هم به رهبریتون ظلم کردید. اعتراف کنید که اشتباه کردید. اگر اعتراف کردید مردم نجیبند، رهبر آقاست، عذر شما را خواهند پذیرفت. شما قانون شکنی کردید. شما به انتخابات اگر اعتراضی داشتید راه قانونی داشت، راه قانونی رو پیش نگرفتید.
هفته گذشته هم حجت الاسلام احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران به حوادث بعد از انتخابات سال 88 اشاره کرد و گفت کسانی وارد میدان شدند و می‌خواهند قبح به تعبیر او فتنه را از بین ببرند.
به این صراحت آقا داره فتنه را محکوم میکنه. روز روشن شما فرمایشات مقام معظم رهبری رو تحریف میکنید. دست بردارید از این کارها. به صراحت میگویم با سخنرانی های آتشین اینجا و اونجا، با شعارهای هنجار شکن، نه مشکلتون حل میشه، بلکه روز به روز بر نفرت متدینین از شما افسوده خواهد شد.
علی مطهری نماینده مجلس از جمله افرادی است که بارها نسبت به حصر بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض داشته است. آقای مطهری چندی قبل در دانشگاه فردوسی مشهد گفت برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی حصر بدون محاکمه را ظلم می‌داند.
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکمه بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. این رو خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتیست، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، چون نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشون رو. کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم. من نسبت به این صحبت قانع نشدم. لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ی آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران نیز هفته گذشته گفته بود تعجب میکنم با وجود آنکه رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او به کرات عوامل روی صحنه فتنه را معرفی کرده است، چرا عده‌ای از خواص سکوت کردند و برخی به تعبیر او از عمامه به سرها و سیاسیون نیز فتنه‌گران را نوازش میکنند.
با این گزارش وحید پور استاد به پایان این بخش رسیدیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر از همین جا رادیو فردا.